أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم برای تعميم مانعیت نسبت به حمل اجزای میته در صلات صحیحه عبدالله ابن جعفر بود. اشکالی که استدلال به این صحیحه شده این بود که این صحیحه تعارض دارد با صحیحه علی ابن جعفر، چون در این صحیحه حکم شده است به اینکه اگر فرط المسک زکی باشد، مزکا باشد، لا بأس به حملش در صلات، ولی در صحیحه علی ابن جعفر به نحو مطلق حکم شده است به اینکه لا بأس به حملش در صلات. اون حساب به خاطر تعارض این صحیحه عبدالله ابن جعفر قابل اخذ نیست، باید حمله بر بله اگه جمع موضوعی ممکن نباشه به خاطر تعارض، باید حمله بر کراهت بشود دیگه، جمع حکمی بشود بین اینها. در جواب از تعارض بعضی اینجور گفتن، عده‌ای از اعلام اینجور گفتن که اینجا تعارض نیست، نسبت اون خصوص مطلق هست. صحیحه علی ابن جعفر دلالت می کند بر عدم بحث در حمل فرط المسک مطلقا، بلا فرقی بین اقسام فرط المسک. ولی صحیحه عبدالله ابن جعفر در قسم خاصی که زکی باشد تجویز کرده است. مفهومش این می شود که در غیر زکی، در غیر مزکا، در غیر مزکای از فرط المسک حمل جایز نیست، حمل در صلات جایز نیست، مانعیت وجود دارد. مثل بقیه موارد اطلاق و تقرید، اینجا خطاب مطلق که صحیح علی ابن جعفر هست حل می شود بر مقید به وسیله روایت عبدالله ابن جعفر. مرحوم آقای داماد فرمودن این جمعی که بعضی ها کردن محل اشکال هست، چون قاعده حمل مطلق بر مقید و لزوم تقیید مطلق به وسیله دلیل مقید در جایی پیاده می شود که از حمل مطلق بر مقید و از تقیید اختصاص دلیل مطلق به فرد نادر لازم نیاید، ولی در مقام از حمل مطلق بر مقید اختصاص به فرد نادر لازم می آید. چون فرط المسک 4 قسم داره، اون قسم زکی، قسم مزکا، فقط اون فرط المسکی است که از آهوی مزکای، از آهوی ذبح شده مزکا اخذ بشه، و این فرد، این حصه از فرط المسک در مقابل بقیه افراد و حصص فرط المسک اقل و قلیل حساب می شود. اگر صحیحه عبدالله ابن جعفر مقید اطلاق بشود، اونی که باقی میماند تحت صحیحه علی ابن جعفر فقط این موارد نادره است که جایز نیست. این اشکالی است که به این جمع عرفی به حمل مطلق بر مقید کردن. این جمع در تقریرات برمای داماد در جلد اول از کتاب الصلات اینجا این اشکال آمده است، ولی در جلد دوم این اشکال مطرح شده و از این اشکال جواب داده. جوابی که از این اشکال دادن اینه که بله، این فرط المسکی که بعد از ذبح حیوان تزکیه حیوان از او اخذ بشه، این از قسم مزکا و زکی هست. ولی فرد زکی و مزکای فرد المسک اختصاص به این قسم ندارد. اون فرد المسکی که از آهو در زمان حیات اخذ بشود، ولی به این نحو که وقت رسیدنش آمده است و خود به خود منفصل شده است از آهو، از حی منفصل شده است به صورت قهری و خود به خودی، بعد از خوش شدنش، در حقیقت اینطور میشه که بعد از خوش شدنش از آهو منفصل شده، این حصه از فأرت المسک هم مصداق زکی از فأرت المسکه. و اگر این قسم را بخوایم حساب بکنیم، اصلا دارج و شایه از فأرت المسک همین قسمی است که در حال حیات به صورت طبیعی از حیوان منفصل می شود. اینم اینجوری فرد قلیل نیست، بلکه فرد کثیری هست. در اینجا حکم با توجه به اینکه این فرد فرد زکی و فرد مزکا هست، در مجموع روایت علی بن جعفر اختصاص پیدا بکنه به جایی که فأرت المسک زکی هست، این از مصادیق حمل مطلق بر فرد نادر نیست. چطور این فرد از مصادیق مزکا هست؟ این فرد که در فأرت المسک این حصه ای که در زمان حیات از آهو جدا شده، وقت رسیدنش اومده و به صورت طبیعی جدا شده، چطور این از مصادیق میت نیست، از مصادیق مزکا هست؟ فرمودن به خاطر اینکه در اونچه که از حیوان حی در زمان حیات جدا بشود، این آیا حکم میته را دارد یا مزکا هست، این به حسب قاعده که مصداق میته نیست، با استناد به روایاتی که در اون روایات وارد شده است که اگر از حیوان چیزی گرفته بشود، ما اخذت الهبالتو از حیوان، این در زمان حیات، این به حکم میته هست. از اون روایات میته بودن مبان از حیوان حی استفاده شده، ولی اون مقداری که اون روایات میگیرد جایی هست که اون قطعه قطع شده، اون تکه قطع شده زیرو باشه، جا دارای حیات باشه. اون جایی که اونی که قطع شده قسمتی از گوشت، بله در بعضی از روایات هم بوده، الیات الغنم مثلا، امثال اینها، گوشت و یا چیزی دیگه ای که زیرو باشد، اگر از حیوان حی در زمان حیات اخذ بشود با چاقو و غیر چاقو قطعش بکنند، در این که در روایات فرموده به حکم میته هست، اختصاص به اونایی دارد که در زمان قطع روح دارن و به عنوان جزء حی از حیوان حی اخذ شدن. اما اون چیزی که اون جزئی که در حیوان متصل به حیوان بود ولی خوش شده، روح نداره، حالت خشکی پیدا کرده که زیروح نیست بلکه غیر زیروح هست، این اگر از حیوان قطع بشه، جدا بشه، اونم به صورت خود به خودم جدا بشه، ما دلیلی در میته بودن بر میته بودن این نداریم. روی حساب این حکم به مقتضای قاعده عام، حکم به طهارت این و مزکا بودن این می شود. با توجه به این که در فأرت المسک منفصل از حیوان حی که انفصالش به طبیعی باشد، لا به قطع بالعلاج به سکین و مثلی، با توجه به این که در این فرد حکم به طهارت می شود، حکم و احکام میته جاری نیست، در اینجا ما و این فردم فرد شایعی از فرد المثل است، در نتیجه تخصیص سیه علی ابن جعفر به روایت به سیه عبدالله ابن جعفر مشکلی ندارد، از مصادیق حمل مطلق بر فرد ناده نمی شود. این جوابی است که خود مرحوم آقای داماد از اون اشکال داده است. ممکنه در اینجا اشکال بشود به این وجه جمع، به این که حتی اگر ما در این فرط المسک منفصل به طبعهی از حیوان قائل به طهارت بشویم و قائل به نجاست نباشیم، از جهت اینکه اون روایات مؤاخذت الهبالتو از حیوان این محکوم به میدهد شامل این نمیشه، ولی اینی که جدا شده دیگه عنوان مزکا برای سر نمی کنه. بله طاهر هست ولی عنوان مزکا برای سر نمی کنه. در روایت عبدالله ابن جعفر بیان شده که اگر زکی باشد، این فرط المسک زکی باشد یعنی مزکا باشد، شما باید برای مزکا فرد کثیر قرار بدهید تا حمل سیه علی ابن جعفر بر مزکا از مصادیق حمل مطلق بر مقید نشود. نهایت کاری که شما در جواب از اشکال کرده اید اینی که اون قسم از فرط المسکی که در زمان حیات از آهو اخذ بشه، نهایتش اینی که اون را طاهر قرار دادید، گفتید به حکم میته نیست یعنی نجس نیست، ولی اینکه مزکا هست عنوان مزکا رو عنوان زکی رو که در مورد او تطبیق نکردید. همین که عنوان زکی بر او تطبیق نشه و عنوان مزکا تطبیقش اختصاص داشته باشد به اون فرط المسکی که مقطوع از حیوان ذبح شده است بعد کونه مزکا و مذبوحا، اون اشکال همچنان باقی است. این مناقشه است که ممکنه در این جواب مرحوم آقای داماد بشه که این باعث رفع محذور حمل مطلق بر مقید نمیشه، ولی از این مناقشه هم میتوان جواب داد. جواب از این مناقشه اینه که بله عنوان زکی در روایت عبدالله ابن جعفر به معنای طاهر نیست، تا ما بگیم که اصلا روایت عبدالله ابن جعفر اختصاص یعنی ربطی به محل بحث ما نداره، ناظر به طهارت نجاست بحث ما از میتا غیر از حمل میتا اجزای میتا و عدم جواز حمله. عنوان زکی در این روایت به معنای مزکا بودن هست، نه خصوص حیثیت طهارت. مناسبت با مورد سؤال که از فرط المسک به عنوان خاص به عنوان شیء خاص سؤال میکنه، مناسبتش با مناسبت با مورد سؤال اقتضا میکند که مراد از این زکی در جواب چیزی باشد که مرتبط به این مورد به خصوصی هست دیگه، نه چیزی که مربوط به همه اشیا به اطلاق ها هست. اون زکیی که مرتبط به مورد سؤال هست اینه که مزکای در مقابل میته بودن باشد. از همون اول این که برای استدلال به روایت عبدالله ابن جعفر گفته شده به این که با این روایت حمل اجزای میته نف میشه معن میشه، تقریب استدلال این بود. ولی اون چرا که مناسبت با مورد سؤال اقتضا میکند اینه که مورد مقصود از زکی به معنای مطلق طاهر نباشد، مقصود از زکی چون عنوان زکی به حسب معنای لغوی یعنی همون نقی، چیز بله بدون عیب بدون عیب تا و تارت به معنای خاص نه، همون چیز بدون عیب و دارای خصوصیات تارت عرفیه نقیه در به حسب معنای لغوی اینه. و در اینجا مناسبت این زکی با مورد سوال اینه که اون نقاوت مناسب با مورد را داشته باشد. نقاوت مناسب با مورد هم در اون قسم که چهارم تعبیر ایشون یا سوم که فرط المسک از آهوی ذبح شده مزکا اخذ می شود، هم در اون وجود داره، هم در این فرط المسک جدا شده از حیوان در حال حیات به طبیعی، به خاطر اینکه وقت رسیدنش، وقت جدا شدنش رسیده. این عنوان نقاوت به ملاحظه مناسبت با مورد هر دو قصه را شامل می شود. بله، اگر در مراد از زکیه در روایت عبدالله بن جعفر خصوص غیر میته بودن به معنای خاص باشه، اون باشه، بله این شامل نمیشه. ولی ما وجهی نداره که زکیه در این مورد در روایت عبدالله بن جعفر را فقط بر مزکای در مقابل میته به معنای خاص حمل بکنیم. اونی که در نهایت چیزی که مناسبت عنوان زکی با مورد سوال اقتضا میکنه اینه که زکی بودن به معنای نقاوت مناسب با این مورد باشه. نقاوت مناسب با مورد فرط المسک در هر دو حصه وجود دارد، روی هم در حصه چهارم هم در اون حصه منفصل در زمان حیات. روی حساب مشکلی در حمل روایت علی ابن جعفر در حملش هم این که مطلق هست، در حمل این روایت بر مطلق بر مقید که زکی بودن باشه که شامل دو قسم دو حصه هست، در حمل این مشکلی وجود نداره. مناسبت بود نه گفت از همون اول گفتم که از همون اول عنوان زکی، چرا ما زکی رو به معنای طاهر نگرفتیم؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای داماد هم توضیح داده شد، اگر زکی در روایت عبدالله بن جعفر به معنای طاهر باشد، این روایت ارتباطی به محل بحث ما پیدا نمی کند، چون بحث طهاره حمل شیء طاهر در مقابل حمل نجسه. این که زکی در اونجا در مقابل به معنای مزکا هست نه خصوص طهارت، این به مناسبت با مورد سوال اقتضا میکرد زکی رو به این معنا بدانیم. ولی مناسبت با مورد سوال این که سوال از فرط المسک به عنوان خاص شده است، این به عنوان خاص نشون دهنده یه خصوصیتی در مورد سوال دیگه. این مناسبت با مورد سوال نهایت چیزی را که اقتضا میکند اینه که زکی به معنای مطلق طاهر نباشد، بلکه به معنای نقی مناسب با این مورد سوال باشد. نقی مناسب با مورد سوال یعنی با این فرط المسک اینه که بله، این نقی با مورد سوال هم شامل اون قسم سه آخر که از حیوان مزکای سربریده شده عقص شده، هم شامل اون میشه هم شامل منفصل از حی. این چون اصل مطلبم به اینه که چون عنوان زکی به حسب معنای لغوی که به معنای خصوص مزکا در مقابل میته که نیست، که عنوان زکی شما یطلق اطلاق معناش عامه، چون عام هست ما به حسب معنای عام در اینجا اگه بتوانیم تطبیق بکنیم وجهی نداره که رفعیت بکنیم. پس این عنوان زکی شامل هر دو قسم میشه، هر دو قسم رو که شامل شد مشکل حمل مطلق بر مقید حل میشه. تا اینجا بحث مربوط به جهت نهم از جهات بحث در شرطیت شرط ثالث بود. جهت دهم از جهات بحث در شرط ثالث، حکم صلات در میته از روی جهل و نسیان هست. در مواردی که شخص از روی جهل یا از روی نسیان در اجزای میت نماز بخواند، حکم این صلات چه چیزی هست؟ مرحوم سید در مسئله 12 متعرض بحث از این جهت شدند. فرمودن اذا صلا فی المیتت جهلا لم تجب الاعاده، اگر از روی جهل در میت نماز بخواند اعاده این نماز واجب نیست. نه مال التفات و شک، بله اگر در حال نماز، در همون حال نماز شک در میت بودن داشت، جهل به میت بودن داشت، ولی به جهل بسیط ملتفت بوده، شک داره که آیا میت است یا میت نیست، در فرض التفات و شک لا تجوز ولا تجزی. بخواهد نماز بخواند در این شیئی که مشکوک هست از میته هست یا از مزکا هست، نماز در این مجزی نیست. اگر در این حال در این نماز خونده، نمیتواند به او اکتفا بکنه، باید نمازش را در بله در معلوم التزکیه و معلوم عدم المیته در او اعاده بکنه. در قسمت جهل اینطور فرموده. و اما صورت نسیان فرموده، و اما اذا صلا فیها نسیانن، اگر نسیانن در میت نماز بخواند، فان کانت میتت زنف، اگر اون میته ای که نسیانن درش نماز خونده میته حیوان دارای نفس سائله بود، اعاد فی الوقت و خارجی، چه در وقت یادش بیاید چه بعد از وقت یادش بیاید، باید اون نماز را اعاده بکنه. و این کان من میتت ما لا نفس له فلا تجب الاعاده، ولی اگر از میته ما لا نفس له باشه اعاده واجب نیست. این عبارت مرحوم سید در مسئله 12 که از این عبارت معلوم می شود هم در قسمت جهل تفصیل دادن مرحوم سید، هم در قسمت نسیان. در قسمت جهل بین جهل مرکب، یعنی بین موردی که شخص میته بود در میته نماز خونده میته بودن را نمیدانست یا اصلا ملتفت نبود غفلت داشت، یا اعتقاد به مزکا بودن داشت، اعتقاد به عدم کونهی میتتن داشت، اومده در این نماز خونده. اگر به جهل مرکب نماز بخواند در میته، ثم انکشف الخلاف، بعد از نماز خوندن یادش فهمیده که نه این میته بوده، اینجا مرحوم سید فرموده اعاده نماز لازم نیست، در وقت لازم نیست، فضلاً چه در وقت چه در خارج از وقت دیگه، در وقت لازم نیست، در خارج از وقت هم لازم نیست. این در جهل مرکب حکم عدم لزوم اعاده است. ولی در مورد جهل بسیط، یعنی در جایی که در حال نماز خواندن جاهل به میته بودن هست ولی ملتفت به این جهلش هم هست، یعنی شک داره که آیا میته است این جلد یا میته نیست، اینجا فرمودن در این فرض حکم این نماز صحیح نیست و به این نماز نمیتواند اکتفا بکنند، باید نماز را در چیزی جلدی که معلوم هست از میته نیست اعاده بکنه. این پس در قسمت جهل بین جهل مرکب و جهل بسیط تفصیل دادن. در قسمت نسیان هم تفصیل دادن بین اینکه اون میتهی که صلا فیها نسیانن میته ذنفس بوده، که به تعبیر دیگر میته نجسه بوده، اگر در میته نجسه نسیانن نماز خونده در وقت هم متوجه شد باید اعاده بکنه، فضلا از خارج از وقت. ولی اگر اون میتهی که درش نماز خونده میته مالا نفس الله بود، یعنی میتهی که حکم به طهارت او شده است نه میته نجسه، مانعیت فقط از جهت میته بودن بود، در اینجا اعاده ندارد، نه در وقت نه در خارج از وقت اعاده ندارد، در نسیان میته مالا نفس الله نماز اعاده نداد. پس در این عبارت در مسئله 12 در حقیقت 4 صورت مطرح شده که مرحوم سید 2 صورت در مورد جهل، 2 صورت هم در مورد نسیان. مرحوم سید در 2 صورت از این صور 4گانه حکم به لزوم اعاده و عدم صحت صلات، در 2 صورت دیگر حکم به صحت صلات و عدم لزوم اعاده کردن. در این فرمایش مرحوم سید در تعلیقه عروه اعلام در این قسمت در هر چهار قسمت از کلام مرحوم سید، یعنی در هر 4 صورت به کلام مرحوم سید تعلیقه ذکر شده. البته نه از یک محقق، از در مجموع تعلیقه نسبت به هر 4 صورت وجود داره. نسبت به صورت اول که جهل حکمی، یعنی ببخشید جهل مرکب به میته بودن بود، مرحوم سید فرموده بود که اینجا اعاده ندارد، جهل مرکب در حال عمل اعتقاد به عدم میته بودن داشت، مرحوم سید فرموده اینجا اعاده ندارد. بعضی از اعلام در این قسمت تعلیقه دارن، تعلیقه بعضی از اعلام به تقیید اون عنوانی که مرحوم سید در مسئله 12 فرموده، به تقیید اون عنوان برمیگرده. چون مرحوم سید فرموده بود صلا فی المیتت جهلن، این جهل به میته بودن قابل تقسیمه به اینکه جهل به موضوع باشه یا جهل به حکم باشه. جهل به حکم هم جهل قصوری باشه یا جهل تقصیری باشه، قابل تقسیم هست. عبارت مرحوم سید مطلقه. بعضی از تعلیقه ها حاصلشون اینه که این که حکم بشود به صحت صلات و عدم وجوب اعاده، این مال جهل به موضوع هست، مال جهل به موضوع. مثلا مرحوم امام، مرحوم فیروزآبادی، مرحوم قمی، حاجی حسین قمی تعلیقه دارن که این صلا فی المیتت جهلن یعنی جهل به موضوع، اما در مورد جهل به حکم ما قبول نداریم که این حکمش عدم وجوب اعاده باشد، باید اینجا اعاده بشود. بعضی از اعلام هم اینجا تعلیقی که دارن اینه که فرمودن که اگر از باب جهل قصوری باشد، مثل مرحوم آقای قمی، آقای طاهری قمی، تعلیقی که ایشون در اینجا دارن اینه که جهل این بعده هذا اذا کان الجهل قصوری، یعنی ولو جهل به حکم هم باشد ولی جهل قصوری باشه، این مشکلی، این تمام عدم وجوده. در مقابل جایی که جهل تقصیری باشد. خب این در این صورت اول که مع جهل مرکب به میته بودن شخص نماز خوانده است، این عده از اعلام به عبارت مرحوم سید در اینجا تعلیق داره. این صورت اول. صورت دوم جایی است که جهل بسیط باشد، در حال نماز شخص جاهل به میته بودن جلد و لباسش هست ولی ملتفت به اینم هست، لا یعلم، ولی یعلم انه لا یعلم، دیگه جهل بسیط معنیش این دیگه، این نمیداند، ولی ندانستن خودش را هم معترفه که نمیداند. در اینجا مرحوم سید فرمودن که لا تجوز ولا تجزی. تعلیق این عبارت مرحوم سید در اینجا اینه، ولی بعضی از اعلام اینجا تعلیق داره. تعلیق بعضی از اعلام به این برمیگرده که این که در فرض شک گفتید شما لا تجزی، این اختصاص دارد به جایی که جهل به میته بودن داشته باشد و لم تکن هناک امارتون علی تزکیه، در جایی که اماره بر تزکیه نباشه، و الا اگه شک داره ولی اماره بر تزکیه باشه، اینجا تجزی دیگه، اینجا مثل اون صورت جهل مرکب می شود. بعضی از اعلام تعلیقشون اینجوره در بله، مثلا در تعلیق مرحوم امام اینطور آمده، یعنی جهل در این صورت دوم، یعنی فی انه میتتون او مزکا ما عدم امارتن علی تزکیه، این لا یجوز علی الاحوال. یا مرحوم های گلپاگانی فرمودن یعنی از شک و فی تزکیه ما عدم امارتن محرزتن لها، اماره محرز تزکیه نباشه. یه تعلیقی از مرحوم اصفهانی، از مرحوم سید اصفهانی هست که هم این قید عدم وجود اماره را در ملاحظه شده و هم قید دیگه هم اضافه شده. تعلیق مرحوم اصفهانی در اینجا اینه، فرمودن این بله، این که اضافه غیر از اون تعلیقهایی که خونده شد، مثل تعلیق مرحوم امام، مرحوم آقای گلبایگانی، مرحوم آقای حکیم هم تعلیقش همون به همون عنوان ازا لم تکن امانت انا تسکیت، ولی تعلیق مرحوم اصفهانی اینه هازا ازا سلا فی ما شک فی انهو، بله فی ما شک فی انهو مزکا آمیته ما عدم وجود ما یکون امارتن علا تسکیه. حالا اماره بر تزکیه چیه؟ من سوق المسلم و غیره. این مال فرموده که این در جاییست که اولا این اماره نباشد و ثانیا اونی که شک دارد در این که میته هست یا میته نیست اون را ملبوس قرار داده باشد، ولی اگر چیزی را میخواهد محمول در حال صلات قرار بدهد ولو شک در میت بودن و تزکیه بودن او داشته باشد، اونجا نماز در اون بخونه نمازش صحیحه، مشکلی ندارد. فرموده و اما مع شک فی مصاحبت المیت فیجوز و یویزی، این اگه اینجوری انجام بده یویزی، ولو بعدن کشف خلافم بشه، بعد از اینم در جایی رو که در حال عمل شک داشت آیا این محمول میته هست یا میته نیست، در این نماز بخونه، بعدن کشف خلافم بشه، بعد معلوم شد که میته هست، باز نماز صحیحه. یویزی لبن کشف بعد از صلات مصاحبه دا کما ازا صلا فیها جهلن، مثل همون صورت اول که جهل مرکب باشه. و کزل حال جوازن و اجزاءن فی ما شک فی انها میته مع وجود امارات تزکیه، که هم تکرار مطلب قبلی است. پس در این قسمت در صورت دوم هم که مرحوم سید به نحو مطلق فرموده بودن لا یجزی و لا یجوز بلکه یجب اعاده، در این قسمت هم بعضی از اعلام و محشین عرفه تعلیقه داشتن. قسمت سوم، صورت سوم از عبارت مرحوم سید جایی بود که نسیان سلا فلمیتته نسیانن، ولی میته غیر میته ذنفس، میته حیوان دارای روح، یعنی میته نجسه، از روی نسیان در میته نجسه نماز خوانده است، از روی نسیان در میته نجسه نماز خوانده است. مرحوم سید فرموده اعاد فل وقت و خارجی، چه در وقت ملتفت بشه چه در خارج از وقت باید اعاده بشه. در این قسمت بعضی از اعلام در این قسمت تعلیقه دارن، بله مثلا نقل شد از مرحوم جواهری تعلیق دارن علل احوال و عدم و وجوب اعادت لا یخلو عن قوه. مرحوم آقای خویی هم اینجا تعلیق دارن که این میته غیر ذی نفس، میته ذی نفس که نسیانن درش نماز خوانده است، فرموده است اگر در ما تتم فیه صلات باشه، بله حکم همون است که مرحوم سید فرموده که تجب اعاده، ولی اگر در ما لا تتم فیه صلات باشه، نسیانن نماز خونده است در میته نجسه‌ای که در ما لا تتم فیه صلات باشه، اینجا دیگه اعاده ندارد. در میته نجسه به نحو مطلق لزوم اعاده نیست، در میته نجسه‌ای که در تتم فیه صلات باشد اون اعاده دارد، ولی در مالا تتم اعاده ندارد. این هم قسمت بله سوم، صورت سوم. صورت چهارم این بود که میته غیر ذی نفس، میته مالا نفس الله. در این قسمت هم یه تعلیقی از مرحوم فیروزآبادی که در این قسمت در این صورت چهارم هم که مرحوم سید فتوای به عدم اعاده دادن، فرمودن احوت وجوبی اعاده است. پس در مجموع در بخوایم حساب کنیم، در هر چهار صورتی که مرحوم سید در متن عرضه فتوایشون را بیان کردن که دو صورت صحت و صلات عدم وجوب اعاده، دو صورت عدم صحت صلات و وجوب اعاده بود، در هر چهار صورت اعلام به صورت فی الجمله با نظر مرحوم سید مخالفت کردند. این مربوط به اقوالی که در این حکم این چهار صورت وجود داره. بعد از بیان مختار مرحوم سید و مختار و انظار اعلامی که در ذیل این مسئله تعلیق دارن، باید ببینیم مقتضای صناعت در حکم این صور چهارگانه چه چیزی هست. لا اشکال در این که مقتضای قاعده اولیه بعد از بناء بر مانعیت اجزای میته در صلات، بعد از بناء بر مانعیت اجزای میته در صلات، مقتضای قاعده اینه که اگر شخص از روی جهل یا از روی نسیان با همون تفاصیلی که در بین هست در همه صور اگر نماز بخواند در اجزای میته، این نماز فایده ندارد، ولو از روی جهل بخواند، از روی نسیان بخواند، از روی عذر باشه یا بدون عذر باشه، حتی اگر از روی عذر هم باشه، شخص در میته نماز بخواند، قاعده اولیه اقتضا میکند بطلان صلات را، چون معنای مانعیت اجزای میته برای صلات اینه که اون صلات مأمور به مقید به عدم وقوعش در اجزای میته است. در فرضی که معتیون به صلات واقع در اجزای میته بوده، معلومه که این مصداق مأمورون به نیست دیگه. مقتضای قاعده اولیه در هر چهار صورت بطلان صلاته. با توجه به اینکه مقتضای قاعده اولیه بطلان صلاته، اگر در هر یک از این صور چهارگانه بخواهیم حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده بکنیم، باید دلیل اقامه بکنیم که به وسیله اون دلیل از مقتضای قاعده اولیه رفعیت بشه. وقت باید ببینیم که اون دلیلی که اقامه میشه هر چهار صورت رو میگیره، یا در بعضی از صور پیدا میشه، یا و در هر صورتی مثلا اون دلیل موجب خروج از قاعده اختصاص به اون صورت داره و صور دیگر را نمیگیره. در خروج از مقتضای قاعده باید باید دلیل ارائه بکنیم که نتیجه اون دلیل، مفاد اون دلیل صحت عبادت است. صحت صلات معجیم به در اجزای میده است. صورت اول از صورت اول شروع میکنه. صورت اول در عبارت مرحوم سید جایی بود که از روی جهل مرکب در میته نماز خونده، یا به خاطر غفلت اصلا التفات نداشت، یا اعتقاد به میته نبودن داشت، اعتقاد به مزکا بودن و عدم کانونی میتتن داشت. خب این صورت که صورت چهارم باشه، صورت اول باشه، خودش حساسی داشت دیگه، شعوری داشت، یا جهل به موضوع هست، یا جهل به حکمه، در جهل به حکمم، جهل تقصیری هست، یا جهل قصوری هست. مقتضای قاعده در هر سه قسم، در هر چهار قسم از این جهل صورت اول اینه که حکم به بطلان بشه. دلیلی که به اون دلیل تمسک شده برای صحت صلات در این مورد حدیث لا تعاد هست. گفتم ولو فی حد نفسیهی، این به مقتضای قاعده حکم به بطلان صلات میشه، ولی به برکت حدیث لا تعاد حکم به صحت میشه. چون حدیث لا تعاد فرموده است که اگر اخلال به نماز در غیر خمس باشد، این موجب اعاده صلات نیست. اخلال به خمس تعاد و صلات منها، اما اخلال به غیر خمس لا تعاد و صلات من. مدرک خروج از مقتضای قاعده در اینجا حدیث لا تعاد. این که آیا در همه اقسام صورت اول حکم به صحت می شود یا در بعضی از اقسام، تابع این است که ما مبنا را در مفاد حدیث لا تعاد روشن بکنیم. اگر در حدیث لا تعاد قائل به جریان حدیث لا تعاد در مطلق موارد جهل، در جهل شدیم، اصل جریان حدیث لا تعاد در مورد جهل را قبول کردیم، و در اقسام جهل هم بین اقسام جهل تفصیل ندادیم، خب اینجا هم به نحو مطلق باید حکم بکنیم به صحت عمل. ولی اگر در جریان حدیث لا تعاد و در مفاد حدیث لا تعاد که حکم به صحت عمل در موارد اخلال کرده است، از همون اول اگه کسی ملتزم به این بشود که حدیث لا تعاد موارد جهل را نمیگیرد، اختصاص به موارد سهو و نسیان دارد، مثل مرحوم نائینی، قائل به این بشه، معلومه که در حکم صورت اول، نمیتواند به حدیث لا تعاد تمسک بکنه. همونطور که مثل مرحوم نائینی در صورت اول نمیتواند به حدیث لا تعاد تمسک بکنه، همینطور هم اونایی که در جریان حدیث لا تعاد قائل به جریانش در مورد جهل شدن، ولی گفتن اختصاص داره به جهل قصوری، شامل جهل تقصیری نمیشه، لازمش اینه که در اینجا هم اون مبنایشون را در حدیث لا تعاد رعایت میکردن. اینجا هم باید حکم میکردن که اگر جهل قصوری باشد نه جهل تقصیری. وجه این که در کلام بعضی اعلام این قید اومده، در حقیقت رعایت مبنایی است که در جریان حدیث لا تعاد دارن. پس این که در قسم اول، در صورت اول حدیث لا تعاد جاری می شود، این طور نیست که به نحو مطلق حکم بشود به صحت صلات در صورت اول، بلکه تابع اینه که ما در مفاد حدیث لا تعاد و در اقوال و وجوه مختلف احتمالات در حدیث لا تعاد چه مبنا و چه احتمالی را اختیار کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.